میونه ظرف آب، گلای این باغچه که پا شدم از خواب، پرنده ها از کوچ دوباره برگشتن، دوباره آهوها میونه این دشتن، تویی که برگشتی بهار من باشی، تو عید نوروزم کنار من باشی، صدای پای تو
پایان سال 99 به کجا میخواییم برسید؟ برنامه ریزی هاتون برای پایان سال 99 چیه؟ مهمترین برنامه اقتصادیتون؟
من تصمیم گرفتم.
خب دیگه چی؟
گرفتم
بعد از دیزی
انشالله.
آها دیروزم گفتید آواز دیگه؟
نه تصمیم گرفتم انشالله که در پایان سال 99 به نوروز 1400 برسم.
خب ایشالله اگه عمری باشه که همه میرسن
انشالله.
نه اگرم اقتصادی
بشه. خب اگرم مدیرای گروه ما برقرار بودن، تقاضا بدیم که نوروز 1400 بیایم برنامه بزنیم. اگر که عوضشون کردن که حالا ببینیم کی میاد دیگه.
خب مدیرا رو عوض کنن که معمولا ما سر جا مونیم، کاری به ما ندارن.
خب نه خب بالاخره ما هم داستان داریم.
نه دیگه ببینید الان دیروز شما رئیس سازمان شروع کردید، الان به مدیر گروه و مدیران
دیگه
گفتیم آقا انشالله همشون پاینده باشن، از این گرفته تا قاف و کاف و گاف و لام و مین و میمون و واو و هیه
فراموش نکنیم. همه چیز در تغییره، تغییر خوب و مثبت. ولی من میخوام که انشالله برسیم به 1400، هممون تن همتون سالم باشه، عمر همتون بلند، دلتون شاد و همه شما زن و مرد اصطلاحاً چی مرد میدون باشی. امیدوارم که مشکل مسکن، مشکل گرانی، مشکل کار، مشکل جوان‌ها
به عمر ما قد میده ها. یعنی ایشالله 30,036,37,22,65,25,25 اینا یادتون باشه، پیمکاتون رو میخونیم. مهدخت نمتزاده ی آیتم ساخته، بریم این بخش رو بشنویم.
شنیدنیه.
میخوام برم مهمونی،
همه گی درست کنه، عجب غذای بامزه‌ای بود،
به خصوص
اون ماهی رو به
ویشتی کردیم. نوش جون
انداداش، یادش به خیر مهمونی رفتنامون، مهمونی دادنامون.
بفرمایید در پارا میشیری میاریم.
جانم بله خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه.
خونه های گرممون، خونه های سبزمون.
این همه غذا مونده،
شوخی کردنامون، شادمانه های سادمون.
هیچ کی به ظرفار از نمیزنم، من خودم همه چی جمع میکنم میبرم میشه.
به به، پس امشب همه ظرفار آقا یوسف میشوره.
بابا کلی زحمت کشیده.
افتخار آقا یوسف.
ویروس کرونا مهمون ناخونده این روزای خونه بزرگمون ایرانه. ما تو خونه هامون قرنطینه ایم، اما خیلی ها بیرون از خونه با این مهمون ناخونده در پیکارن. اونا کسی نیستن جز جهادگران جبهه سلامت. بی‌انصافیه که یادمون بره جلوتر از کادر درمان بیمارستان ها و مراکز درمانی، این کارشناسا و نیروهای اورژانس کشور هستند که زودتر از هر کس دیگه‌ای به داد بیماران مبتلا یا مشکوک به کرونا میرسن. بشنویم صحبت‌های یکی از زحمتکشان بخش اورژانس کشور رو.
همکاران من به صورت شبانه روزی در اورژانس 115 خدمت شما عزیزان هستند. امسال متاسفانه نتونستیم عید خوبی رو داشته باشیم. با کرونا شروع کردیم، اما امیدواریم با همکاری شما و همراهی شما هر چه زودتر از این بحران عبور کنیم. زمانی که تماس میگیرید با اورژانس 115، یه شرح حالی درستی رو به همکارای من بدین تا ما بتونیم درست تصمیم بگیریم و به افرادی که نیازمندتر هستن بیشتر ارائه خدمت داشته باشیم. در مواردی همکارای ما لازم هست از لباس محافظت فردی استفاده بکنن تا از انتقال بیماری از یک بیمار به بیمار دیگه و به خود پرسنل جلوگیری بکنن. اما متاسفانه شاهد این بودیم که در بعضی موارد بعضی از شهروندان مقاومت کردن و اجازه ندادن که همکارای من این لباس رو بپوشن، یا حتی متاسفانه بعضی موارد اجازه معاینه بیمار رو ندادن. اجازه بدید همکارای من تو این زمینه آموزش دیده هستن، تصمیمشون رو بگیرن و درست اقدام بکنن تا بتونیم یک خدمت بهتر و شایسته‌تری رو برای شما عزیزان داشته باشیم. نگران نباشید، تمام آمبولانس هایی که نسبت به انتقال بیماران مشکوک به مبتلا به بیماری کرونا اقدام میکنن، حتما بعد از اتمام مأموریت ضد عفونی توسط تیم کنترل عفونت مرکز اورژانس انجام میشه و شما میتونید با تیپ خاطر از این آمبولانس ها در مواردی که لازم هست استفاده بکنید.
محلولی که جهت ضد عفونی آمبولانس استفاده میشه از پایه الکل هست که فوق العاده فرار هست و بوی زننده نداره و باعث ناراحتی تنفسی بیمار و همکاران من نمیشه. نگران استفاده از وایتکس یا مواد با پایه کلور نباشید، ما قطعا از مواد الکل دار استفاده میکنیم برای ضد عفونی آمبولانس.
من الان بیمارستانم، به بچه ها بگو بهترین کار اینه که خونه بمونن. پرستارا و پزشکا دارن همه تلاششون رو میکنن ولی تجهیزات کمه. بگو هر چی میتونه کمک بفرسته، بگو هر چی میتونه کمک بفرسته.
کافیه فقط چند دقیقه خودمون رو جای کادر زحمتکش درمانی کشور تو این روزای سخت بگذاریم. شاید کمترین کاری که ازمون برمیاد این باشه که به زحمتشون اضافه نکنیم و توصیه هاشون رو جدی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عالمه قنبری هستم.
اینجا جانم محمد اکرانی نسب هستم.
دکتر نصرتی هستم.
مهران جوانمرد هستم.
جواد اسماعیلی هستم.
سید حسین منصورنیا هستم.
مبینا محمدی هستم.
سوپروایزر بیمارستان.
پرستار بخش کرونا.
پرستار بخش داخلی.
متخصص طب اورژانس. این روزا ما تعداد زیادی از بیماران کرونا ویروس یا کووید 19 رو داریم که تمام تلاشمون رو می‌کنیم کادر درمان که بهترین خدمت رسانی داشته باشیم، شاهد بهبود حال بیماران عزیزمون باشیم.
توی این روزای خیلی سخت در مبارزه با کرونا مشغولیم با همکارا.
اینجا مراقبت به روش ایزولاسیون انجام میشه
که ایشالله بتونیم بهترین خدمات رو به مریضامون ارائه بدیم تا هرچه زودتر بتونیم این بیماری رو ریشه کن کنیم.
ما داریم از بیماران کرونایی در بیمارستان مراقبت میکنیم تا انشالله با بهبودی بیشتر بتونن تو منزل قرنطینه بشن و تو منزل بمونن.
از مردم خواهش میکنم که تو خونه‌هاشون بمونن تا زنجیره انتقال قطع بشه.
خواهشی که دارم از مردم، لطفاً به ما کمک کنید با تو خونه موندناتون، با بیرون نیومدناتون که بتونیم با هم دیگه این بیماری رو از بین ببریم.
به مردم توصیه می‌کنیم که از خونه‌هاشون بیرون نیان، واقعاً کادر درمان روشون خیلی فشاره، تحت فشارن، چون بعضی از همکارانمون مریض شدن و قرنطینه شدن.
در غیر این صورت هر چقدر هم که ما تلاش کنیم، شما هر چقدر که رعایت نکنید و بیرون بیایید، بیماری ریشه‌کن نخواهد شد. لطفاً خواهش می‌کنم به ما کمک کنید. بچه‌های ما کادر درمانی، همکارای من واقعاً خستن، شیفتای پشت هم همه رو خسته کرده. لطفاً خونه‌هاتون بمونید و به ما کمک کنید که این امر خطیه.
مردم عزیز، کسایی که دارن اینجا زحمت می‌کشن خانواده شما هستن. واقعا در نظر بگیرید اگر ماها مریض بشیم و بخش‌های ما پر از بیمار بشه، شما می‌خواید چیکار بکنید؟ واقعا ما و خانواده‌هامون می‌خواید چیکار بکنید؟ ازتون خواهش می‌کنم به خاطر سلامتی خودتون و عزیزانتون که دارن بیمارستان شبانه روز زحمت می‌کشن، توی خونه‌هاتون بمونید. واقعا زنجیره انتقال این بیماری با خونه موندن شما قطع میشه. ازتون خواهش می‌کنم بیشتر هوای ما و خودتون رو در واقع داشته باشید.
خدایا خودت کمک کن. خودت پشت و پناه ایمان اونهایی باش که سپر بلای مردم میشن که بقیه سلامت باشن. خدایا خودت کمک کن که دوباره سبزی و سلامتی به خونه هامون برگرده.
خب روز بخیر شنوندگان عزیز، دارید برنامه ویژه نوروزی رو میشنوید از رادیو اقتصاد که ادامه پیدا کرد از اول فروردین ما تا حالا و سکه تمام بهار رو دارید از رادیو اقتصاد زنده و مستقیم میشنوید. ساعت 10:40 است و در سالی هستیم که کار فعالیت اقتصادی اگرچه اپیدمی کرونا تاثیرات منفی روی پاری از فعالیت‌های اقتصادی گذاشت، بخش زیادی رو متوقف کرد و دوباره جریان با رعایت پروتکل‌های اقتصادی داره دنبال میشه، اما در اصل موضوع تفاوتی نمی‌کنه، یعنی داشتن برنامه و داشتن هدف برای کشور و مسیر مشترکی که همه بخش‌ها برای رسیدن به تعالی در برنامه تدوینی کشور از اون ایران دارن. یکی از بخشایی که خیلی انتظار زیادی از اون همیشه بوده و هست و درست و به جا به قاعده هم هست، مجلس شورای اسلامی است، به خصوص اینکه همه نگاه ها به خرداد ماه و آمدن نمایندگان تازه نفس جدید و منتخبین مجلس 11 هم هستن. یکی از اونها الان با ما هست، آقای دکتر روح الله عزتخواه، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات، که در مجلس 11 هم بر کرسی نمایندگی تکیه خواهند زد. آقای دکتر، اگه صدای منو میشنوید، سلام، وقتتون بخیر، سال نو هم بر شما مبارک.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم سال نو رو، ایام شعبانیه و به خصوص نیمه شعبان.
متشکرم دکتر عزتخواه. شما همون دکتر عزتخواه مهندسی صنایع دانشگاه شریف و مدیر تکنولوژی دانشگاه علامه هستید؟
بله.
واقعا خب بسیار عالی، خیلی خوشحالم با تو دارم صحبت میکنم. به جهت این که میدونید چرا پرسیدم دکتر اینو از شما؟ به جهت این که امیدوارم که مجلس 11 هم واقعا این گونه باشه به مانند شمایان، به خاطر این که کلی شما سابقه تخصصی حرفه‌ای دارید، خودتون بیش از 10 سال کار پژوهشی و تحقیقی انجام دادید روی نقاط حساسی که ما سالها در رادیو اقتصاد با کارشناسان مختلفی صحبت کردیم، از جمله آمایش سرزمینی در ایران که روی زمین مونده به خدا، یعنی ببخشید اینکه یه جاهای گیج میزنیم. مثلا چند روز پیش داشتم راجع به کرمانشاه میگفتم، آخه کرمانشاه یا هیچی نداره یا مدیران در اونجا ضعیف عمل کردن که باید نرخ بیکاری بالا باشه، ولی چطور ممکنه در یه سرزمین ثروتمند اینطور باشه؟ فکر میکنیم
ببینید اصلا در کشور منطقه محروم نداری.
دقیقا
من با مشاهدات 20 ساله خدمت شما عرض میکنم که من در ایران با اینکه تقریبا تمام استانها رو رفتم، با نگاه کارشناسی عرض میکنم که منطقه محروم پیدا نکردم در ایران، به لحاظ اینکه بخواد ذاتن محروم باشه
و مردم درش فقیر باشن، خونه باشن، زندگی،
یعنی
کسب و کارشون،
فرصت ها، مزیت ها. من دیگه به مزاح میگم که هر جا ایران منو با هلیکوپتر ببرید هر نقطه ایران در دل کویر پیاده کنید، 3 روز دیگه بیاید من به شما بگم تو این منطقه چقدر مزیت خوبه است و میشه از این استفاده کرد در جهت تولید و اشتغال و اقتصاد کشور.
یعنی جایی که راه نداره درش فرود بیایم، سرشار از ثروت و ظرفیت و امکانات.
هر جاره من با اینو قاطعیت خدمت شما عرض می‌کنم، در محروم‌ترین شهرستان‌های کشور رفتم، در مناطق کبیری، جنگلی، کوهستانی رفتم، دریا، سواحل. هنوز تا این لحظه بعد 20 سال نقطه محروم که بگم اینجا خدا هیچ نداده بهش پیدا نکردم.
ولی آقای دکتر، حالا با پیشینه‌ای که از شما سراغ داریم و واقعا اون چرا که مثلا وقتی ما راجع به الگوی اسلام ایرانی صحبت میکنیم شما کاملا بهش واقفید، وقتی راجع به آمایش سرزمینی همینطور، وقتی راجع به فناوری و کاربرد اون برای زندگی بهتر ایرانیان صحبت میکنیم همینطور، ولی از قدیم گفتن یه دست صدا نداره. فکر میکنید تو این فرصت بسیار کوتاهی که تا تشکیل مجلس 11 هم هست و به ویژه استراتژی جهش تولید که خود این استراتژی بسیار مهمه و خب حضرت آقا در پیام نوروزی گلگی هم کردن که این تازه بخشی از کار بود در برای رونق تولید در پارسال، کلی کار مونده، همه نگاه هم اینه که آخه مجلسی بدون تعارف میخواییم، مجلسی منسجم و بهوش میخواییم، مجلسی پرکار میخواییم ولی با کیفیت و ناظر باشه. حقیقتا میتونید یه دست که صدا نداره چجوری میشه؟
ببینید امروز کشور از یک انباشت نخبگانی برخورداره، یعنی ما امروز در سطح کشور نیروهای خبره چه در دانشگاه، چه در بخش اجرا، چه در بخش خصوصی کم نداریم به حمدالله. نیروهای جوان تحصیل کرد. یعنی کشوری هستیم که ذخیره انسانی بالایی داره
و توانمندی‌ها که تو همین قضیه کرونا نشون داد دیگه، چطور تونستیم یک ماه تو ایران جمع کنیم؟
احسن، توانمندی‌های انسانی و حالا امکانات و غیره. من از اینه که هیچ مسئله بن‌بستی در ایران نداریم ما. در هر مسئله، در هر بحرانی، بحث بیکاری باشه، تورم باشه و غیره، بن‌بست نداریم، راه حل وجود داره. یعنی گیج نیستیم، میشود راه حل رو اجرا کرد. منتها مشکلمون یه مشکل نرم افزاری از جنس فرهنگ اجتماعی است و اون این که مثلا در بخش دولت ادارات الی ماشاءالله مفصل، سازمان‌های بسیار، امکانات خوب، شما می‌بینید که مثلا مسئولین وعده میدن عمل نمی‌کنن. مسئولین درک نکردن، بخشی از مسئولین، که ما در شرایط جنگی هستیم. وقتی در شرایط جنگی هستیم، جنگ اقتصادی، معنی نداره یه تولید کننده 8 ماه، 1 سال، 2 سال فقط بدوبه تا 4 تا مجوز بخواد بگیره. اصلا معنی نداره.
درسته.
وقتی شرایط جنگی است، باید واقعا سیستم دولتی ما حالت جنگی به خودش بگیره، سیستم بوروکراسی ما باید همین طور بشه. این اتفاق نیفتاد. این مشکل رو ما داریم، مشکل نرم‌افزاری داریم اینه.
اتفاقا امروز داشتیم با معاون توسعه، معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدام صحبت می‌کردیم، صحبت به همین جا رسید. متأسفانه خوردیم به خبر ساعت 10 نشد بیشتر ادامه بدیم. ما خیلی جاها با افرادی که مصاحبه می‌کنیم، من تجربه شخصی خودم میگم در رادیو اتصال، واقعا مشکل مفهوم داریم. خیلی وقتا پرسیدیم واقعا از مدیران عالی رتبه، شما مطمئنید زیر مجموعتون مثلا در چابهار هم همینو میفهمید که آقای وزیر شما در اینجا مثلا از استراتژی‌های کلان کشور میفهمید؟ یا یه بله میگن، ولی یکی از اونایی که در مثلا چابهارن، در بندرعباسن، در زاهدان، در اهواز، اونا گله میکنن که آقا من به مشکل خوردم، یه کارآفرین به مشکل میخواد، یه سرمایه گذار. یعنی عین این مستاق ما داریم،
یه اراده میخواد. نگاه کن چجوری سر کرونا این اراده عمومی ایجاد شد و همه باور کردن بل. که بحران و ملی شد و همه تا تک تک انسان ها، خانواده ها، همه رعایت کردن و افتادن تو این فاز، یک حرکت جمعی واقعی رخ داد. همین اتفاق رو، حالا کرونا که یه بیماریه، همین اتفاق رو واقعا برای مسائل ریشه‌ای کشور میشه ایجاد کرد. کشور ما 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله دچار تورمه. خب اینو باید ما چرا این حالت رو نمیگیریم به خودمون که آقا مسئله تورم حل شدنی، ولی برای تورم و راه حل وجود داره.
آقای دکتر، برای سوال من چه جوابی دارید؟ یعنی اینکه اشاره کردم که کسی مثل شما با این همه تجربه و پیشینه که واقعا مفهوم سیاست اقتصادی و یا اقتصاد سیاسی رو میفهمه، سیاست صنعتی یا صنعتی که ممکنه سیاست باشه، واقعا یا در حوزه‌های فناوری و تشویق بازار که ما سیاست‌هایی رو می‌خوایم که حتی اینا که نوشتیم رصد و نظارت بکنیم، واقعا فکر می‌کنید تو برگزیدگان همین تهران رو بگم، همین 30 تا نماینده که در تهران هستن، واقعا تونستید با هم رایزنی بکنید، به یک همدلی برسید؟
بله، من به این مجلس 11ام امیدوارم. منتخبین رو تا اونجایی که حالا تو این فاز زمانی از انتخابات تا امروز شناسایی کردیم، دوستان رو ما هر شب جلسه مجازی داریم، از همون فردا انتخابات جلسات هر روزه داریم باشون، گروه های مجازی داریم، اطلاعات رو رد و بدل می‌کنیم، تحلیل ها رو رد و بدل می‌کنیم. تا الان من شاید با حدود 50 نفر از منتخبین، چه در تهران چه شهرستان ها یا بیشتر حتی، ارتباط داشتم رو موضوعاتی که حالا موضوعات اولویت دار ما، مثل بحث اقتصاد، مثل بحث مالیات، بانک، اینها داریم تولید محتوا میکنیم،
گمرک، واردات، خیلی مسئله داریم.
من همین الان دارم از جلسه با دامپزشکی میام اونجا، جلسه کاری داشتیم با دوستان فنی که مشکلات دامپزشکی رو بررسی کردیم،
جوانان، مسکن،
بله
صنعت خودرو در ایران.
من معتقدم که یک دست نیست واقعا امروز، اگر یه اگری داره، اگر خود نمایندگان و مجلس به قول معروف آغوششون باز باشه برای استفاده از نخبگان، ظرفیت بسیار بالا.
خب
من از روز اول شعار خودم رو این گذاشتم که پای اندیشکده ها رو و متخصصین رو به حوزه سیاست گذاری باز خواهیم کرد. باورت میشه تا امروز چقدر تو فضای مجازی برای من گزارش های تحقیقی فرستادن، بخش خصوصی حتی که ممکنه برای اون گزارش هاش خرجم کرده، پولم داده، بعد طبعا ممکنه بگه مثلا باید به من پول بدید تا اینا رو بدم، ولی مشتاقن که کمک بکنن به اداره بهتر کشور.
خب خدا رو شکر. ما میدونیم یه مقدار زیادی هم ما در ایران مسئول زده ایم دیگه. هوا ابر میشه حتما باید مسئول هوا، مثلا حتما باید رئیس هوا شد. بابا کار تو کشور کارشناسا این یک عالم متفکر داریم. این هم یه آفتیه که متاسفانه بعدم که تا میخوان صحبت کنن همه امری صحبت میکنن. باید آقا پس شما چه کار کردی؟ فکر میکنی مجلس 11 هم بتونه این فرهنگو تغییر بده به نفع روان کردن؟
انشالله. ما تا اونجا که من دیدم روحیه منتخبین این هست که مسئله حل بشه. نگاه سیاسی به اون معنای بدش ندارن، نگاه خدای نکرده پست و مقام و جاه طلبی کمتر من میبینم تو جمع حاضر، و واقعا اومدن با یک نیت خوبی که مسئله حل بشه، مشکل کشور حل بشه. ضمن اینکه ببینید حالا جدا از این منتخبین، فضای مطالبه مردمی هم به شدت داغ و جدی این دوره،
بدون شک بدون شک. به خاطر اینکه وقتی آقای دکتر میدونید چرا؟ البته احتمال بسیار زیاد شما همکارتون میدونید، و اونم اینه که مردم کاملا دارن دنیا رو نگاه میکنن، دنیا داره خیلی با سرعت تغییر میکنه.
آگاهی بسیار بالاست.
بله.
سطح تحلیل ها این دنیای آیتی و انتشار اطلاعات باعث شده که مردم به شدت، اونم مردم ما که کشوری هستیم که مردم حساس و خودآگاهی داریم و نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت نیستن، این آمادگی بالایی در بخش مردمی وجود داره، مطالبه جدی، و این باعث میشه که انشالله اگر دوستان مجلس هم با همون نیت خوبی که روز اول اومدن ادامه بدن، ما شاهد انشالله کارهای خوبی باشیم. هدف کار کردن برای کشوره
انشالله،
هدف مچگیری سیاسی نیست.
بسیار خب آقای دکتر، یه سالی یه دقیقه هم ازتون بپرسم، به نظرتون مجلس 11 ها میتونه که ابعاد نظارتی رو از خودش گرفته تا بقیه واقعا در این
اصلا من به شما بگم اولویت با فوریت با نظارت؟
آخه میدونید ببینید ما مردم مثلا فرض کنید که به شما رأی دادیم، فرض کنید که الان یک نماینده دور از جون شما تخلفی بکنه، اشتباهی بکنه، بالاخره آقا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اینکه نمیشه ما 4 سال باید صبر بکنیم تا این زمان تموم بشه؟ خب این خسارت بار خواهد بود. ما نیازمند اصلاحاتیم. فکر میکنید
بحث شفافیت رو از روز اول پیگیرش بودیم و هستیم که خود بنده و خیلی از این دوستان منتخب امضا کردن، اون میثاق‌نامه های شفافیت رو امضا کردیم که رأی ما باید شفاف باشه، موضع‌گیری ما شفاف باشه. هم بحث شفافیت هست که باید مجلس مجلس شفافی باشه و معنی نداره واقعا پشت درهای بسته باشه و مردم ندونن که این وکلاشون دارن چجوری تصمیم میگیرن، و دو هم بحث ارزم بزرگتون که اون مطالبه‌گری جدی که توی مردم هست، این بتونه بیاد نقش خودش رو توی سیاست گذاری ایفا بکنه و اون اولویت های واقعی مردم بهش پرداخته بشه. از پرداختن به حواشی یا مسائل غیر مهم چیز بشه، پرهیز بشه واقعا اون چیزی که الان مردم درده. مردم الان از سیستم بانکی به شدت شاکی هستند. مردم
از تبعیض ناراحتن، از حقوقای بالای بی حساب کتاب ناراحتن،
بله فساد از فساد شاکی هستند. مردم خوبی هستند، ولی خب مشکلات رو دارن میبینن.
آخر
به مردم بگیم شما نگاه نکنید به مشکلات.
درست.
مردم دارن به چشم با چشمشون میبینن و میفهمن و باید واقعا پرداخت مسائل اساسی کشور و برای پرداختن بنبستی وجود نداره.
همینطوره. مردم به دنبال استقرار و کار کرد همه جانبه فرهنگ ایرانی اسلامی هستن، همونی که تو کوچه و محل تو دامن پدر مادرامون باش بزرگ شدیم. پاکی، صداقت، نجابت، درستی، حلال و حرام، حق مردم رو رعایت کردن، متدین واقعی بودن. مردم اینا رو میخوان، یعنی واقعا مردم نمیپذیرن که بیان پیش کسی که میگه برای انجام کارت رشوه میخوام، میپیچونتش، اذیتش میکنه. خب اصلا میدونید واقعا اینا ناراحت کننده است. آقای دکتر من خیلی خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم. معمولا هم شما یه لبخندی همیشه دارید، انشالله که با این شادابی انرژی به هر حال شما با اون روحی فرهنگی امیدوارم که منشأ خیر بشید با همه دوستانتون و
ما از مردم تقاضا داریم هم دعا کنن، هم کمک بکنن و پشتیبانی کنن،
انشالله.
هم حمایت بکنن، انشالله. هم هدایت بکنن، انشالله. ما رو که انشالله تو مسیر صحیح حرکت
کنیم. امیدوارم که توفیق داشته باشیم بیشتر با تون بحثای مفصلی داشته باشیم در رادیو اقتصاد و انشالله مجلس 11 هم حرکت فوق‌العاده متفاوتی داشته باشه با تجربه همه این سالها به نفع کشور و مردم. سال خوبی براتون آرزو میکنم، نیمه شبانم بهتون تبریک میگم.
متشکرم.
یالا خواهش میکنم آقایتون. خدا حافظ شما.
پایان سال 99 میخواییم به کجا برسیم؟ این سوال امروز برنامه ما 30,036,37,22,65,25,25 میخواییم ببینیم چی کار کنیم به اون اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم میتونیم برسیم؟
یه ضرب المثل میگه خانم از قدیم هم گفتن سالی که نکوست از بهارش پیداست. خب پس باید سعی کرد اولین گام رو مصمم و با اراده و اطلاعات کافی برداریم. چرا؟
برای اینکه شروع خوب داشته باشیم، برای اینکه عالمه انرژی بگیریم برای ادامه مسیر.
پس میپرسیم سالی که گذشت چقدر تو رسیدن به اهداف دوست من، خانم، آقا، دختر، آقا، پسر جوان مصمم بودی و در جهتش گام برداشتی؟
بله، چقدر رشد کردی؟ اصلا رشدی داشتی نداشتی؟ تونستی تو این سال به اهداف مالی که اول سال برای خودت تعیین کرده بودی برسی؟
دقیقاً. من خواهش میکنم کاغذ و قلم خیلیه، اگه دوست داشتید بردارید، دوست نداشتید بله. تمام کسانی که امروز یه تلفن همراه هوشمند یا اسمارت فون فرنگی هم گفتیم
در اختیار دارین،
تلفن هوشمند، تلفن ها جایی داره برای یادداشت کردن. خواهش میکنم دو سه تا هدف شدنی رو که رو توان استعداده تعیین کن بهش برس.
انشالله
میشه، دعا میکنیم.
سلام دارم خدمت مجریان گرامی. از بابت موضوعی که امروز در برنامه رادیو اقتصاد مطرح شد خواستم حرف دلم رو بگم. من 44 سال هستم، مدت یک سال مخاطب دائمی این رادیو هم. البته 4 سال قبلش به صورت پراکند این رادیو رو میشنیدم. به حال تازه به این موضوع پی بردم. از لحاظ اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مسائل زندگی روزمره خیلی کم دارم. تصمیم بعد بر اینه از برنامه های رادیویی، کتاب های مختلف، مشورت با اساتید دوربرم، دیدم را به صورت کلی با زندگی و دنیام عوض کنم. اینا هم بگم از خیلی لحاظ موفقم، ولی میخوام خیلی بهتر از اینا باشم. با تشکر ملا محمد از ارزکان، خدا نگهدار.
یکی گفته تکرار برنامه‌تون کیه؟ 10 شب. 10 شب تکرار برنامه ماست.
واقعا؟
بله.
شوخی می‌کنی؟
من دیشب شنیدم.
جدا؟
بله.
نمی‌دونستم این روز آخری ببینید چه خبری.
بله.
مثل عیدی میمونه.
بعد امشب هست فرد، یعنی میدونی چجوریه؟ امشب تکرار دیروز پخش میشه.
خب.
فردا تکرار مثلا امروز میشه. این شکلیه. پس ساعت 10 شب میتونید تکرار برنامه ما رو بشنوید.
یه جای دیگه هم هست که میتونید هفته دیگه بشنوید. یه ما دیگه بشنوید.
ایران صدا هست، تو خود رادیو اقتصاد هست.
برید تو آرشیو
زمانی. تو آرشیو زمانی ای پی جی. اونجا تشریف ببرید. اونجا برید میتونید راحت برنامه ما رو دانلود کنید، گوش کنید. هر نیم ساعت دیگه، هر نیم ساعت میتونید برنامه‌مون رو بشنوید.
آقای صادق دولت آبادی از مشهد پیامتون رسید. آقای 912-3219 نوشتن مشکل بزرگی اینه که قانون زیاد داریم، مصاحبه رو میشنیدن. آقای 911-2447، آقای 913-2198 برای ما کلی پیام دادن، خواهش کردن به یه مشکلی برخوردن. من از همکارانم خواهش میکنم که اگر ممکن
در خصوص یارانه‌شون،
آره، گفتن که قطع شده خرطوری و واقعا هم نیازمندن، کد ملیشون هم حتی دادن. من خواهش میکنم از همکاران هماهنگی ما که اگر امکان داره این دوست و برخی از این دوستان رو واقعا ما واقعا اینجا نمیتونیم کاری بکنیم،
بله.
مسئولین باشن ولی بدیم که
پیگیری کنن براشون.
چشم،
متشکرم.
Thank you.
هشتگ خبر.
سند راهبردی 2 ساله بانک مرکزی